آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
ساحل کیپ کندی در فلوریدا هیچ وقت روز 25 تیر 1348 رو فراموش نمی کنه، جایی که غرش پرتابگر ساترن 5 که تا اون زمان قوی ترین پرتابگر فضایی بود که انسان تونسته بود درست کنه، آرامش ساحل کیپ کاناورال رو که بعداً به نام کندی بنیانگذار و پیشرو به طراح برنامه فتح ماه به کیپ کندی تغییر کرد به لرزه در آورد. 5 4 3 2 1 Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. بر فراز 2,800,000 کیلوگرم سوخت که در یک موشک به ارتفاع 110 متر قرار داده شده و 3 فضانوردی نشسته بودند که عازم ماموریتی بودند که هنوز که هنوزه بعد از این همه سال به قدری به نظر غیر ممکن میاد که خیلی ها واقعا میگن غیر ممکن بوده و فکر میکنن که یک تئوری عظیم توطئه در جریان بوده که این دروغ رو به مردم بگه. چند روز بعد از پرتاب مهنشین عقاب از بقایای در واقع سفینه آپولو جدا میشه و دو فضانورد نیل آرمسترانگ و باز آلدرین رو با خودش تا نزدیکی سطح ماه میبره. یکی از فضانوردان مایکل کالینز در مدارگرد خودش باقی میمونه و زمانی که به سوی دیگر ماه میره به نیمه‌ای که پشت به زمین داره عملا به تنها ترین انسان تا اون زمان تبدیل میشه، چون هیچ ارتباطی با زمین نداشته، با همکارانش ارتباطی نداشته و تنها در دورترین فاصله ممکن از زمین بوده. چند دقیقه بعد مهنشین عقاب در واقع بر جایی در میانه دریای آرامش فرود میاد و بعد از اندکی نیل آرمسترانگ که لباس فضاییش رو پوشیده بود از پله ها پایین میاد. بعد از توصیف وضعیت خاک و غباری که روی ماه رو گرفته، برای نخستین بار در تاریخ انسان یک انسان بر روی سطح جرمی غیر از زمین گام میذاره و اون جمله تاریخی رو نیل آرمسترانگ به زبون میاره: قدمی کوچک برای یک انسان، جهشی غول‌آسا برای بشریت. It's one small step for man, one giant leap for mankind. اما سفر انسان به ما اصلا مسئله ساده‌ای نبودش. در واقع از دل یک رقابت سیاسی در اومد، از دل یک رقابت میان دو قطب بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی اون زمان، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا بود که تونست در واقع بال بگیره و انسان رو به ماه ببره. خود آمریکایی‌ها هم می‌دونستن که چه مسیر سختی رو در پیش دارن و به چه عزم بزرگی احتیاج دارن. شما این رو تو سخنرانی معروف جان اف کندی زمانی که برنامه سفر به ماه رو تعریف می‌کرد می‌تونید بشنوید. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. پس از موفقیت ناسا در فرود آوردن انسان روی ماه، اون موجی از در واقع اراده سیاسی اقتصادی که برای رفت سفر انسان به ماه شکل گرفته بود کاهش پیدا کرد. آمریکایی‌ها مسابقه فضایی رو برده بودن و در واقع گرونترین جایزه اون رو برده بودن و اگرچه قرار بود ماموریت‌های آپولو تا مدت طولانی ادامه پیدا کنه، اما صرفاً تا آپولوی 17 یعنی 6 ماموریت ادامه پیدا کردش. در هر ماموریت 3 فضانورد قرار بود که به ماه برن و از هر کدوم از اونها 2 نفر فرود می‌مدن، 1 نفر در مدار می‌موند. همه اینها با موفقیت انجام شد غیر از آپولوی 13 که به دلیل مشکلی که در طول مسیر پیش اومد، یکی از عملیات حماسی و تاریخی نجات در طول تاریخ اتفاق افتاد، در حدی که اون رو کسانی که در صنایع فضایی هستن و در مدیریت بحران هستن پیروزمندانه ترین شکست تاریخ می نامن. از اون به بعد به دلایل مختلف از جمله مسئله بودجه، مسئله سیاسی و اینکه واقعا برنامه‌ای برای اقامت طولانی در ماه نبود، سفر انسان به ما از کانون توجه خارج شد. اما حالا چند وقتیه که دوباره ماه در افق پروازهای فضایی سرنشیندار طلوع کرده. این بار ایالات متحده تنها هم نیست و جمع دیگری از کشورها قراره که به ماه برن. اما چرا یک بار دیگه ماه در کانون توجه قرار گرفته و مهمترین بازیگران رقابت تازه فضایی کدوم ها هستن؟ به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموع پادکست های رادیو فردا که به موضوع علم، فناوری و آینده نگری میپردازه. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست هستم و امروز قراره که با هم سفری در با سوی ماه، قمر شگفت انگیز زمین داشته باشیم. بعد از موفقیت پروژه آپولو که تا آپولوی 17 ادامه پیدا کرد، توجه ها بیشتر از در برنامه های فضایی به دو مسئله تمرکز پیدا کرد. یکی، به جای سفرهای سرنشیندار به مقاصد دور مانند ما، سفرهای سرنشیندار به مدارهای نزدیک زمین در واقع محدود شد. دلیل خوبی هم داشت. ما با وجودی که به ماه رفته بودیم، اما هنوز از اثرات گرانش یا گرانش اندک در واقع بگیم در بدن انسان در طول مدت اقامت طولانی در فضا خبر نداشتیم. آزمایش‌های بسیاری بود که ما باید در مدار زمین انجام می‌دادیم. به همین دلیل طرح ایستگاه‌های فضایی مطرح شد. آمریکایی‌ها اسکای لب، شوروی‌ها میر و همینطور آمریکایی‌ها یک پروژه فوق‌العاده جذاب و تاریخی رو به انجام رسوندن، پروژه شاتل‌های فضایی که مثل یک اتوبوس و یک آزمایشگاه کوچیکی بود که با کمک پیشران‌های عظیم به مدار زمین می‌رفت، ولی اونجا می‌تونست که برای مدتی باقی بمونه. فضانوردان توش آزمایش می‌کردن، ماهواره ها رو می بردن، ماهواره ها رو در صورت نیاز تعمیر می کردن که معروف ترینش تعمیر تلسکوپ فضایی هابل بود که با کمک شاتل ها اتفاق افتاد و بعدش می تونستن مثل یک هواپیما در باند فرود به زمین بنشینن و دوباره مورد استفاده قرار بگیرن. پروژه شاتل های فضایی به خاطر به خصوص مشکلی که در سیستم عایق بندیش وجود داشت و حداقل دو بار با فاجعه مرگباری مواجه شد و جان فضانوردان رو گرفت، متوقف شد. آخرین تلاش های شاتل فضایی برای تکمیل ایستگاه بین المللی فضایی و همینطور تعمیر نهایی تلسکوپ فضایی هابل بود. اما بعد از اون در واقع تمرکز عمده پروازهای سرنشیندار ما بر روی مدار زمین و ایستگاه فضایی مستقر شدش. بخش بزرگی از بودجه‌ای که باید صرف پروازهای سرنشیندار به ماه یا جاهایی مثل مریخ میشد، تمرکز پیدا کرد روی کاوش‌های رباتیک و این تصمیم فوق‌العاده درستی هم بود. ما با هزینه‌ای فوق‌العاده کمتر از یک پرواز سرنشیندار می‌تونستیم مجموعه‌ای از کاوشگرها رو به گوشه کنار منظومه شمسی بفرستیم و اطلاعاتی رو به دست بیاریم که دید ما رو نسبت به منظوممون، نسبت به آغاز و انجام و تحولش در واقع دگرگون می‌کرد. نکته‌ای که باید یاد داشته باشیم اینه که این بازه زمانی که واقعاً داده‌های ما چه از منظومه شمسی چه از فراسوی اون فوق‌العاده کم بود حتی نسبت به امروز ما. بنابراین این مأموریت‌های رباتیک مثل پیش قراولانی عازم گوشه کنار منظومه شمسی شدن، تلسکوپ‌هایی رو به مدار زمین بردن که در واقع بتونه به اعماق کیهان خیره بشه و دانش ما رو افزایش بده. به مرور زمان یک بار دیگه ایده و تصور بازگشت به ما شکل گرفت. ابتدا شاید نکته اصلی صحبت از سفر انسان به مریخ بود و اینکه ما یک به هر طریقی مأموریتی رو طراحی کنیم که بتونه انسان رو به مریخ ببره. به هر حال مریخ اگر روزی انسان در اون قدم بگذاره، نخستین سیاره غیر از زمین خواهد بود که انسان بر اون قدم گذاشته و همیشه در طول تاریخ مریخ این سیاره سرخفامی که بالا سر ماست چشم و هوش در واقع دانشمندان و مردم عادی رو حتی به خودش مشغول کرده. اما رفتن به مریخ کار ساده‌ای نیست و اگر از حالا شعارهای تبلیغاتی بگذریم، واقعیتش اینه که ما هنوز خیلی چیزها رو باید یاد بگیریم پیش از اینکه به مریخ بریم و بهترین جایی که میتونیم این کار رو انجام بدیم ماه هستش. ما یک بار به ماه رفتیم، اونجا پرچم زدیم، ماه رو فتح کردیم، اما واقعیتش اینه که اون مسابقه و اون سفر و فتح سفری بود که صرفاً برای اثبات پیروزی یک ابرقدرت شکل می‌گرفت. همون دوران خیلی از دانشمندان، آینده نگران، نویسندگان علمی تخیلی، کسانی که آینده فناوری رو پیش بینی می‌کردن، معتقد بودند سفر سرنشیندار انسان به اجرام دیگه، حالا از مدار زمین بگیرید تا ماه، تا کمربند سیارک‌ها، تا مریخ، تنها در صورتی معنی داره و قابلیت این هزینه وحشتناک رو داره که بخشی از یک برنامه بلند مدت باشه. حالا این بار انسان تصمیم گرفته که به ماه بره، اما بر نگرده و اونجا در واقع پایگاه‌هایی رو ایجاد کنه و بمونه و دست به در واقع ریشه دووندن در فضای ماه بزنه. این شاید سوال پیش بیاد که چرا ماه جذابیت داره الان برای دانشمندان یا برای مهندسان فضایی یا برای کسایی که سودای فضا دارن، چه بخش خصوصی چه بخش علمی. خب در بخش علمی واقعیتش اینه که ماه گنجینه بی‌نظیری در نزدیکی زمین. شما اگر تصور بکنید که ما روزی بتونیم به ماه بریم و جایی در نیمه دوردست ماه که گاه‌گداری غلط مصطلحی هستش که به نام نیمه تاریک ماه شناخته میشه، یک رصدخونه بزرگ بسازیم یا یک رصدخونه رادیویی بسازیم که بدون دغدغه و نگرانی آلودگی‌هایی که روی زمین با اون مواجه هستیم بتونه با ابعاد بزرگ، با فناوری دقیق به اعماق کیهان خیره بشه، خب این یک تصور هیجان انگیز برای همه دانشمندان. اگر روزی قرار باشه که انسان به مریخ بره، شرایط زیست طولانی مدت در مریخ رو روی ماه میتونه تست کنه. در روی ماه ما میتونیم تصمیم بگیریم که چگونه باید در برابر پرتوهای کیهانی از خودمون مراقبت کنیم. اگر قراره که شهرکی بسازیم چگونه بسازیم. نکته جذاب ماه برای این تمرینات و بررسی‌ها این هستش که فاصله یه ماه تا زمین چیزی نزدیک 370,000 کیلومتره. بنابراین اختلاف زمانی که ما برای ارتباط مستقیم با زمین داریم حدود 1 ثانیه است. با 1 ثانیه تأخیر میتونیم با زمین تماس بگیریم و با 1 ثانیه تأخیر میتونیم از تمام گنجینه علم و دانش و دانشمندانی که روی زمین هستن کمک بگیریم. چنین چیزی رو ما نه در سیارک ها داریم و نه در مریخ. بنابراین اینجا جاییه که ما میتونیم قدم محکم برداریم، ضمن اینکه تو سالهای اخیر با فهمیدن اینکه بخشایی از دره های همیشه تاریک ما ممکنه میزبان ذخایر آب یخزده باشه، این جذابیت اضافه رو به وجود آورده که شاید ما بتونیم از این آب استفاده کنیم، هم برای تامین سوخت، هم برای اکسیژن کسانی که قراره اونجا باشن. اما تو مرحله فعلی و قدم اول نوعی مسابقه دیگه هم شکل گرفته. قطب‌های جدید فضایی یک بار دیگه به ماه دارن نگاه میکنن. در صدر اونها ناسا قرار داره، سازمان فضایی ایالات متحده، که پروژه‌ای رو در واقع پس از سالها دستکاری و تغییر، زمان جورج بوش پروژه کانسلیشن بود، زمان اوباما بخشی از اون در قالب پروژه اوریون ادامه پیدا کرد. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it. و حالا در واقع در قالب پروژه آرتمیس یک همکاری بین المللی رو شکل داده که خود ناسا رهبریش رو بر عهده داره، آژانس فضایی کانادا، آژانس فضایی اتحادیه اروپا و ژاپن و چند کشور دیگه باهاش مشارکت دارن. هدف این هستش که با حضور و مشارکت بخش خصوصی یک مسیر رفت آمد به ماه بذاره. آرتمیس یک الان انجام شده و در واقع بدون سرنشین به ماه فرستاده شد، در واقع نشون دهنده موفقیت قوی ترین پیشرانی بود که از زمان ساترن 5 تا الان داشتیم. Counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon. And here we go. Okay. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5. Four-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters and engines. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. البته این ماموریت بدون سرنشین بودش، تعدادی مانکن در واقع در اون حضور داشتن که انبوهی از سنسورها رو بر اونها نصب شده بود که بخش‌های مختلف این ماموریت و در واقع سفینه رو بتونن در عمل تست کنن، داده هاشو بگیرن. بر مبنای داده های اون ما قرار بود که امسال سال 2024 ماموریت آرتمیس 2 رو داشته باشیم که با خودش 4 فضانورد رو به دور ماه ببره. قرار نبود فرود بیان، قرار بود که دور بزنن و سال بعد از اون نخستین گروه سرنشینان ماموریت آرتمیس که این بار بر سطح ماه فرود میمدن و از جمله برای نخستین بار یک زن در واقع بر سطح ماه قدم میگذاشتش. البته بررسی داده هایی که در واقع آرتمیس 1 اومد و همینطور مرور فناوری که داره اتفاق میفته باعث شدش که این دوتا ماموریت هر کدوم به ترتیب 1 سال عقب بیفتن. امسال آرتمیس 2 انجام نخواهد شد، آرتمیس 2 میفته به سال بعد و در پی اون آرتمیس 3. این نشون دهنده از یک طرف پیچیدگی فناوری هست که ما برای بازگشت به ماه احتیاج داریم، از یک طرف دیگه نشون میده که ناسا چقدر در واقع اولویت داره براش این ماموریت که حاضر نیست کوچکترین ریسکی رو بکنه، حاضره که 1 سال که به معنای بودجه بیشتر و کلی مذاکره سیاسی بیشتر هست رو زمان صرف کنه، اما با این کار رو با درستی انجام بده. زمانی که این پروژه قطعی بشه و اصطلاحاً چرخه شروع به چرخیدن کنه و راه بیفته، مسیرش بدین ترتیب خواهد بود که ما با کمک مجموعه ای از پیشران‌ها، از جمله پیشران اصلی ناسا SLS، از زمین بلند میشیم تا مدار ماه رو پیش بریم. در مدار ماه یک ایستگاه فضایی کوچیک ساخته میشه و که در اونجا با کمک کپسول‌های از جمله کپسول اوریون SpaceX، از جمله کپسولی که در واقع شرکت بلو اوریجن پیشبینی کرده و چند تا شرکت دیگه هم دارن رقابت میکنن، ما از اون ایستگاه فضانوردان به سطح ماه میرن، آزمایشاشون رو انجام میدن، وسیله میبرن و بعد از پایان ماموریتشون برمیگردن به ایستگاه مداری ماه و از اونجا با کمک در واقع سفینه هایی که دارن به سمت زمین برمیگردن. این یک مسیر رفت آمده دائمی خواهد بود. هدف اصلی نیمکره جنوبی به خصوص اطراف قطب جنوب ماه هست، به خاطر اینکه اونجا جاییه که ما حدس میزنیم منابعی از آب یخزده در میان دره‌های تاریک ماه وجود داشته باشه. اما ایالات متحده در این فضا تنها نیستش. حداقل 2 قطب دیگه دارن سعی میکنن که این ماموریت رو انجام بدن. 1 قطب اتحادی هستش که بین چین، روسیه و چند کشور دیگه از جمله ونزوئلا، آفریقای جنوبی، آذربایجان، پاکستان، بلاروس و مصر شکل گرفته که طبیعتاً پیشران اصلیش چین و روسیه هستن. اگرچه در یکی از نخستین گام‌های این پروژه مشترک، ماموریت لونا 25 که قرار بود روس‌ها رو بعد از مدت‌های طولانی به ماه برگردونه و همینطور یکی از قدم‌های این پروژه بود، با شکست مواجه شد. اما به هر حال چین یک برنامه فوق‌العاده دقیق برای بازگشت به ماه، برای چینی‌ها دفعه اول هست. می‌دونید که چینی‌ها یک برنامه فضایی گام به گام محکم ولی دقیق رو دارن پیش می‌برن. اونها سفاین فضایی خودشون رو ساختن، فضانوردانشون رو به مدار فرستادن، الان ایستگاه فضایی ملی خودشون رو دارن، یعنی غیر از ایستگاه بین‌المللی فضایی ما ایستگاه فضایی چین رو داریم و دارن برای سفر به ماه برنامه ریزی میکنن. چین علاقمند هستش که حالا اگرچه دعوت میکنه از کشورهای دیگه برای مشارکت، اما یک فناوری که خودش تمام جنبه هاش رو در اختیار کنترل داره در حوزه فضا داشته باشه، چین به خوبی میدونه که در آینده میان مدت و دور مدت فضا جاییه که اخش اصلی رقابت ها شکل میگیره و قدرت اصلی کشور ملت ها در فضاست که خودشو نشون میده، هم از نظر تأثیراتی که رو نحوه زیست زمین دارن، برای مثال اینکه تحقیقاتی که انجام میشه کمک میکنه به اتفاقاتی که روی زمین میفته، از پزشکی و کشاورزی بگیرید تا ساخت مواد جدید، و همین که از نظر نظامی و دفاعی در واقع اونجا براشون نشون دهنده قدرت برتره. قطب دیگه این بازی رو هندوستان تشکیل میده که اون هم یک برنامه فضایی فوق‌العاده جذاب رو داره. از برنامه‌ای که قرار هست سال آینده نخستین فضانوردش رو به فضا بفرسته، همین الان به ماه سفر کرده، به مریخ رفته و بنابراین یکی از بازیگران نوظهور ولی فوق‌العاده جدی هستش. البته در کنار این سه تا قطبی که در حال حاضر رقابت میکنن بخش خصوصی وجود داره. بخش خصوصی چرا باید براش ماه مهم باشه؟ یک، اولا میتونه با مشارکت با سازمانهای دولتی و آژانس‌های فضایی از اونها بودجه بگیره و بنابراین براش سوداوری داشته باشه فعالیتی که داره انجام میده، و چون الان اولویت سخش سرنشیندار سازمانهای فضایی ملی ما هستش، طبیعتاً در این بخش میتونه براش بخش اقتصادی جذابی باشه. دوم، اگر بتونه این کار رو انجام بده در آینده نزدیک میتونه که سفرهای تجاری، حالا چه در قالب سفرهای توریستی چه در قالب سفرهای علمی که مثلا یک معهد پژوهشی یک کشور یا یک دانشگاه بودجه رو میده، ترتیب بده برای سفر به ماه برای گروه های تحقیقاتی یا حتی توریستی. برای برخی از این بازیگران از جمله اسپیس ایکس و ایلان ماسک که سودا و رویای سفر به مریخ رو داره، طبیعتاً ماه جاییه که میتونه قدمش رو محکم کنه که به سمت مریخ بره. اگرچه که واقعاً سفر سرنشین داره به مریخ با هدف اقامت دائم یه ذره الان دور هسته، شاید فقط در حد رفتن به مدار یا در نهایت سفر کوتاه باشه، ولی اقامت طولانی اونجا هنوز زمان داره. اما در بین فاصله ماه و مریخ منطقه پرارزش دیگه‌ای برای بخش به خصوص خصوصی وجود داره و اون کمربند سیارک ها هست. زمانی که ما روی زمین با کمبود برخی از منابع مواجه هستیم، کمربند سیارک ها میتونن در واقع نوعی گولد راش یا اون هجومی که برای کشف طلا در زمان فتح آمریکا اتفاق افتاد رو دوباره سامان بدن. منابع بی‌نظیری در سیارک ها وجود داره که همین الان چند تا شرکت حداقل از روی کاغذ سعی کردن که این کار رو انجام بدن. اگر به ماه نگاه میکنید یادتون باشه که این قمر زیبای زمین که به نوعی گفته میشه شاید حتی شکلگیری حیات روی سیاره ما اگر ماه نبود امکان پذیر نبود، فقط الهام بخش شاعران نبوده، فقط آن چیزی نبوده که تعبیر رخ یار باشه در اشعار و عاشقانه های ما. ما در تمام طول تاریخ با ما بوده، در تمام اسطوره های ما حضور داشته و رویای سفر به فضا رو برای ما در واقع نوعی هدف گذاری کرده. حالا این شبها زمانی که ماه طلوع میکنه، یک بار دیگه مردم زمین با سودای سفر به اون بهش نگاه میکنن. به ماه که نگاه میکنید یادتون باشه که به زودی ماه میزبان زمینیان خواهد بود. سوالی که شاید مطرح باشه اینه که مردم زمین در قالب این رقابت ها چه چیزی رو با خودشون به ماه میبرند؟ آیا ماه رو تبدیل به عرصه جدیدی برای رقابت های سیاسی و نظامی و قدرت طلبی میکنند؟ یا اینکه ماه ممکنه که عرصه بعدی باشه که در اونجا اختلاف ها و مرز ها کنار بره و همکاری های بین المللی با هدف توسعه و رشد گونه انسان شکل بگیره؟ این رو تو سالهای آینده جوابش رو خواهیم. شما شنونده پادکست چیستا از مجموعه پادکست های رادیو فردا بودید. من پوریا ناظمی میزبان شما هستم و هر دوشنبه سعی میکنم راوی یکی از داستان های دنیای علم، فناوری و آینده نگری براتون باشم. تا هفته ی آینده مراقب خودتون باشید.
موسیقی فردا.
روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، روزهای آخر اسفند در نیروز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهن جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان هی کن شادمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرم هر کجا که خواست هی کن شادمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست در روشنایی باران در آفتاب پاک روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کن شادمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کن شادمی را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی. هر سه‌شنبه ساعت 5:15 عصر.
تسلیح بیقراره، نمیدونی دلم چه حالی داره. هرچی به دل میگم دیگه وفا نیست، اما دلم گوشش به این حرفا نیست. نمیدونم حالا شب یا روزه، دلم برای سادگی میسوزه. نمیدونم حالا شب یا روزه، دلم برای سادگی میسوزه. میگن دیگه عوض شده زمونه، نمونده از مهر و وفا نشونه. دیگه خریدار نداره محبت، دل رو همه بکینه کرده عادت. کاش که دلم دود و گلک بلد بود، همیشه این دل پیش روی سر. نمیدونم حالا شب یا روزه، دلم برای سادگی میسوزه. نمیدونم حالا شب یا روزه، دلم برای سادگی میسوزه. نمیدونم حالا شب یا روزه، دلم برای سادگی میسوزه. بازم دلم تو سینه بیقراره، نمیدونی دلم چه حالی داره. هرچی به دل میگم دیگه وفا نیست، اما دلم گوشش به این حرفا نیست. نمیدونم حالا شب یا روزه، دلم برای سادگی میسوزه. نمیدونم حالا شب یا روزه، دلم برای سادگی میسوزه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت هنوزم برهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه ای بود که خشکید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت هنوزم بره هاشو می نیسید. دلتنگ از این سیاد، مزار بالای کوه پناه جون قوچه تفنگ تو میقره که زندگی چه پوچه مزار بالای کوه پناه جون قوچه تفنگ تو میقره که زندگی چه پوچه دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این بیدار دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این سیار چنگ بدون اعلان چنگی که هیچ قاعده ای نداره اینو میگن جدال نابرابر جدالی که فایده ای نداره یک نفر از دشت بدون آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی من نمیخوام دشت رو خشک و خالی عاشق اون آهو بودم که کشتی دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این بیداد دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این سیاد دل تنگم دل تنگ از این بیداد
ببین ببین
به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی
تو رو اینجوری میخوام من تو رو اینجوری میخوام
گل پیش روی توی گل من دیگر تماشا ندارم
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم از این ترانه های قدیمی بذار بابا
Thank you. وسوسه های رفتنم، رفتن و رسیدن و تازه شدن توی یک سپیده توسی سر، مثل یک عشق پرآوازه شدن. کم کن که دیگه وقت راهی شدنه، کمکم کن، کمکم کن، کمکم
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فردوگرام.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درختو پاهای برهنه زیر بارو، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. قشنگه پشت شیشه بهاره، زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریه، بشینم بی تو با چشمای گریه، بشینم بی تو با چشمای گریه. دفتری که جز تو شعری و شاعری نیست، در کوچه باد هر نفس کسی اگر گذشته، در دفترم سکوت است شعری اگر نوشته، شب گرد مثل خفاش من خور و لام رو به زبان بودم. از تو دوباره خورشید در ذهن من رخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید. دست تو رفتنم بود، نه خط سر نوشتم، میلادم از تو بوده، پیش از تو من نبودم، در من نگفته گم شد شعری اگر سرودم. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشی، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشی. اکنون که خود فرام من تا به پا هستم، آزادم از تعلق، بیباد مست مستم، آیا گشوده ایدن بر این همیشه محتاج، آیا رسید وقت پرواز من به معراج. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید. از تو دوباره خورشید در ذهن من. موسیقی